14 اسفند 95 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحثی باقی موند که میبایست این را هم تتمه بحث قبلیمونه، بحث تخییر دوران الام بین المحظوره، این رو عرض کنیم و بعد بریم سر بحث احتیاط. اون این است که پس بقیه هنا شیعون، اون این است که تخییری که در بحث دوران ام بین محظوره این گفتیم، در فرضی که افراد طولی دارند یا حتی افراد عرضی دارند، آیا این تخییر بدویست یا استمراری؟ به عبارت اخرى، آیا این تخییر تخییر فقهی است یا تخییر اصولی است؟ شما میدونید ما در تخییر اصولی فرض بفرمایید که در دوران وقتی که دو تا روایت با هم تعارض کردند، علا قول آقای آخوند که قائل به تخییر هستند، در دوران هم بین دو روایت متعارض علل قول به تخییر، یکی رو شما میتوانید اختیار کنید. اونی که اختیار کردید دیگه نمیشد که اگر در واقعی بعد یا افتاء بعد یا مسئله بعد اون یه روایت رو اختیار کنید. یعنی تخییر شما ابتداییست. در ابتدا اگر هر روایتی رو اختیار کردید، الا مادام الحیات، شما میبایست به همون روایت عمل کنید و به همون روایت فتوا بدهید. یعنی تخییر وجود دارد، لکن تخییرن ابتداییه و نه تخییر استمراری. یا فرض بفرمایید که عامی که میخواد مجتهد اختیار کند، علا فرض تساوی بین مجتهدین یا مجتهدین، در فرض تساوی هر کدوم رو میخواد میتواند که اختیار کند. ثم هر یک رو که اختیار کرد تمام شد دیگه میبایست به فتوای او عمل کند. توجه فرمودید؟ این که امروز در مسئله به فتوای زید عمل کند، فردا در همون مسئله به فتوای عمر عمل کند، پس فردا به فتوای بکر عمل کند، نه اینجور نیست. پس بنابراین در انتخاب مجتهد هم برای عامی در فرض تساوی اختیار است، تخییر دارد، لکن تخییر ابتدایی است و نه تخییر استمراری. به این تخییر ابتدایی گفته میشد تخییر اصولی. یعنی شما مخیری، لکن در دفعت الاولا آنچرا که در دفعت الاولا اختیار کردی دیگه تا آخرم باید همون رو اختیار کنی و حق این که لنگه دیگر یا بقیه ادله ها رو انتخاب کنی نداری. این تخییر اصولی است. در مقابل تخییر فقهی است. در مسئله فقهیه شما وقتی که مخیر شدید که فرض بفرمایید تکلیفی بر شما آماده باشد علا نحوه وجوب تخییری، خب شما هر لنگه ای از وجوب تخییری را اگر انتخاب کردید مشکلی ندارد. مثلا اگر قائل شدیم که صلات جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است، اگر این رو قائل شد، خب جمعه مکرره، در این جمعه که میرسیم شما اختیار کردید صلات جمعه رو، بسیار، در جمعه بعدی آیا میتوانید اختیار کنید صلات ظهر را؟ بله. باز در جمعه سوم میتونید برگردید جمعه اختیار کنید؟ بله. و هاکذا. فرض بفرمایید که در کفاره افطار عمدی شهر رمضان اگر کسی لا سمح الله مبتلا بشود، خب میبایست که صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکینا، چون اطق رقبه که نیست. خیلی خوب، حالا برای یک روزش دو ماه روزه گرفت، ثم برای روز دوم دیگه میبیند حالش ندارد دو ماه روزه بگیرد، اطعام و ستین مسکینن را انجام میدهد، اشکالی نه.
اگر تمکن داشته
باشه باید اولویت رعایت ترتیب نه. نه، در کفار انبی شهر رمضان ترتیب می او وقتی که به کار میرد، یعنی شما اختیار دارید. یا کفاره قتل به عینه، شما همین مسئله رو در کفاره قتل دارید، عتق و رقبته، کفاره قتل غیر داستان دیه هست، دیهش که جدا باید پرداخت. بعد حالا چه قتل عمد باشد، چه بفرمایید چه باشد، خطا باشد، چه شبه خطا باشد، میبایست یک کفاره بدن. کفارش باز همین مثل کفاره افطار عمدی شهر رمضان. منطقه
این خطا که این بند خدا حالا گناه، یعنی گناه کرده،
قتل است دیگه، قصد
قبول دارم، دیشم قبول دارم، منطقه مگر نمیگه چی این به خاطر گناهیست که مرتکب شده
باشه، براش اتفاق افتاده است.
اتفاق
بگید همین که اتفاق افتاده است، این باید پاک بشه، تجربه کنید. این بالاخره بله، اگر شبه عمد باشد، عبارت اخرى شبه خطا، خب شبه عمد یا شبه خطا مثل وسائل نقلیه، حالا ماشینش زده است یه بچه ای رو کشته مثلا، خب این میشه شبه هم، چون ماشین را آلت قتاله حساب بکن، لیکن قصد قتل نداشته که، اتفاقی تصادف شد. خب این چه دارد؟ بفرمایید که تو خود شبه همدش هم قصد نیست، در جایی هم که نه آلت آلت قتل است، نه بفرمایید که قصد قتل بود، یه توپ پرتاب کرده است به سمت کسی، خیلی خوب، حالا بازی بوده است یا غیر بازی، خب توپ آلت قتاله نیست، از باب اتفاق این توپ به گیجگاه این فرد خورد و کشتش.
تو مسجد توپ مسجد بیرون رفتن یه پیرمرد شدن واقعا مقدم تن خوردش، این سرش خوردش به چیز مردش، حالا این واقعا حالا دیه یه بحثیشی، اما این باید شفاره و نمان استفاره و استفاره هم که نه آنه نمیخواد، اما
هرگاه قتلی واقع بشود ولو غیر عمد باشد، یعنی خطای محضم که باشد، کفاره دارد بر عهده قاتل بله میبایست که کفاره بده.
چه تعبدی؟
بله ملاحظه زمین بله کفاره
باید.
بله باید که کفاره بده ولو غیر عمد باشد، ولو خطای محض باشد. خب در این کفاره قتل مخیل اتق و رقبت سیام و شهرین متتابعن او اطعام و ستین مسکینه. اتق که منتفیست اون دوتا هر کدومو میخواد اختیار کن.
در عمدش هم هست اینطوره؟
بله
در عمده بیره، در عمد که قصاصه قصاص
کرده. نشد دیگه، اگر که یا قصاص هست یا دیگه جمع بین قصاص و دیگه که نیست.
نه کفارش هم
دیگه. کفاره در همه قتل ها هست، در همه قتل ها علل قاتله کفاره هست. توجه فرمودید؟ در قتل عمدش هم ولو قصاص هم قراره که بکنندش کفاره بهش تعلق میگیرد، کفارش باید بده. در هاکزا اون جایی هم که قتل عمد یا شبه خطا یا خطا دیه میگیرن، هاکزا دیه رو پرداخت کرد کفاره هم باید. عرض کنیم که این کفاره خب مخیر. فرض کنید خدای نکرده دو قتل به گردنش آمد، خب در یکیش سیام و شهرین گرفت، در دیگریش میتواند سیام و شهرین بگیرد؟ میتواند که چه کند؟ اطعام و ستین هم اسکین. بنابراین اینی که در هر واقعی مکلف مختار باشد، هر لنگه ای رو که بخواهد اختیار کند، این میشد تخییر فقهی در مقابل تخییر اصولی. که در تخییر اصولی شما تخییرتون بدویست، یعنی اونی رو که اختیار کردید الی آخر باید بر همون بمانید. لکن در تخییر فقهی نه، تخییر شما استمراریست، فی کل واقعه مخیرید هر کدوم رو بخواهید اختیار کنید. ثم بحث ما در دوران ام بین محظورن که بود و قائل شدیم به تخییر، الان این تخییری که داریم آیا تخییر اصولی است یعنی تخییر ابتدایی است، یا تخییر فقهی است یعنی تخییر استمراری است؟ کدوم یکی از این دوتا؟ تخییر را ابتدایی بگیریم یا تخییر را استمراری بگیریم؟ توجه فرمودید؟ خب توجه دارید که چرا قائل شدیم به تخییر؟ چون یه علم اجمالی داشتیم، به علم اجمالی داشتیم در دوران ام بین محظورن که یا این واجب است یا اون حرام است. بنابراین این علم اجمالی گفتیم تنجیز دارد نسبت به چه؟ نسبت به مخالفت قطعیه تنجیز دارد. یعنی شما نباید که مخالفت قطعیه این علم اجمالی رو بکنید. موافقت قطعیه مستحیله، نمیتونید موافقت قطعیه کنید، اما مخالفت قطعیه میتوانید بکنید و حق ندارید مخالفت قطعیه بکنید. بنابراین میبایست یکی رو اختیار کنید، یکی رو که اختیار کردید میشد چه بفرمایید؟ میشد موافقت احتمالیه. این موافقت احتمالیه در ضمنش تو دلش خود به خود مخالفت احتمالیه هم هست، اما شما موافقت احتمالیه رو باید انجام بدهید و حق ندارید مخالفت قطعیه بکنید. پس علم اجمالی تنجیز دارد نسبت به مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه حق ندارید انجام بدهید و موافقت قطعیم که مستحیله نمیتونید انجام بدهید. در نتیجه تکلیف شما موافقت احتمالیه. خب رو همین اساس میگم اگر در شب جمعه اول که یادش نیست که بفرمایید متعلق وجوب وت کدوم و متعلق حرمت وت کدوم یکی از دوتا زوجش هستن و در شب جمعه اول زوجه صغیره را اختیار کرد برای وت، توجه می‌فرمایید؟ در شب جمعه دوم هم میبایست چه کنه؟ زوجه صغیره را برای وقت اختیار کنه. یعنی تخییر اینجا میشه تخییر ابتدایی. تخییر اینجا تخییر اصولی است و نه تخییر فقهی. چرا؟ چون اگر در شب جمعه اول صغیره را اختیار کرد و در شب جمعه دوم کبیره را اختیار کرد، براش علم اجمالی حاصل می شود که قطعا من یا شب جمعه اول یا شب جمعه دوم چه کرده ام؟ مخالفت قطعیه کرده ام. نباید این علم اجمالی برش حاصل بشه. توجه میکنید؟ اگر که در هر دو شب جمعه اول صغیره و دوم کبیره رو وقت کنه، یقین دارد یا در اول شب جمعه اول مرتکب خطا شده یا در شب جمعه دوم. اما اگر در هر شب جمعه صغیره را وقت کنه، این علم برش حاصل نمیشه. توجه میکنید؟ احتمال دارد در هر شب جمعه چه کرده باشد؟ موافقت کرده باشد. البته احتمالم دارد در هر دو شب جمعه چه کرده باشد؟ مخالفت. اما احتمال است، علم نیست. اما اگر یه شب صغیرش شب بعد کبیره را اختیار کرد، یقین پیدا میکند یا شب جمعه گذشته خطا کرده یا این شب جمعه خطا کرد. باید به گونه ای رفتار کند که این علم برش حاصل نشود. چون باید به گونه ای رفتار کند که این علم برش حاصل نشود، بنابراین تخییر در ما نحنوفی که گفتیم اردوران ام بین المحظورن، تخییرش تخییر اصولی است و نه تخییر فقهی. توجه فرمودید؟ قد یقال، بعضی از آقایون فرمودند نه، اینا هر کدوم واقعی مستقله، هر کدوم هر شب جمعه مثلا، حالا خصوص در مثال بفرمایید که افراد طولیه، این شب جمعه خودش یه واقعی مستقله، شب جمعه آینده هم خودش یک واقعه مستقله، بنابراین این شب جمعه مخیر است، هر کدوم رو میخواد وقت کنه. این شب جمعه تمام شد، رسیدیم شب جمعه بعدی، هاکذا مخیر است، هر کدوم رو میخواد وقت کنه. چرا؟ به خاطر اینکه هر کدام از این افراد طولیه را که در عمود زمان بهش میرسد، اینا هر کدوم یک واقعه مستقله. از ما ذکرنا معلوم شد این بیان که هر کدوم یک واقعه مستقل است، این بیان تمام نیست. چرا این بیان تمام نیست؟ به خاطر ای که چجور ما هر کدوم را یک واقعه مستقل حساب کنیم؟ اگر هر کدوم یک واقعه مستقل باشد، پس چگونه است برای بار دوم اگر این شب جمعه صغیره و شب جمعه دوم کبیره را اختیار کرد، علم اجمالی حاصل می شد برش؟ یا شب جمعه قبلی خطا کرده یا این شب جمعه؟ توجه فرمودید؟ پس از این که از این عوض کردن آنچه که اختیار کرده است، این علم اجمالی حاصل می شد که یک شب جمعه خطا کرده است. لکن اون شب جمعه کدام است نمیدوند. مردد است بین شب جمعه اول و شب جمعه دوم. لکن قطعا در یکی مرتکب خطا شده. علم اجمالی به ما میگد شما نباید برسی به مخالفت چی؟ قطعی. علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی تنجیز داره. باید به گونه ای رفتار کنی که به مخالفت قطعی نرسی ولو مخالفت قطعی در عمود زمان باشه. یعنی شب جمعه اول به مخالفت قطعی نمیرسی اما در دومی میرسی. به شب جمعه دوم که رسیدی اگر شب جمعه دوم مختارت را عوض کردی، رفتی سراغ کبیره، کبیره را وعد کردی، اون وقت یقین داری یا شب جمعه اول خطا کردی یا دوم. این میشه علم اجمالی. این علم اجمالی بر مخالفت قطعی است. شما نباید به این علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی برسی. وقتی نباید به این علم اجمالی برسی، پس بنابراین تخییر شما میشد چی؟ ابتدا. یعنی هر کدوم را اختیار کردی در اولین واقعه، در افراد بعدی، در وقایع بعدی هم همون را باید اختیار کن. اگر همون را اختیار نکردی علم اجمالی پیدا میکنه به مخالفت قطعیه، و مخالفت قطعیه علم اجمالی شما نسبت به مخالفت قطعیه تنجیز دارد. پس بنابراین نباید علم پیدا کنی به مخالفت قطعیه. موافقت قطعیش هم که ممکن نیست. میشد موافقت احتمالیه، یعنی همین که یکی را اختیار کنی و این اختیار دم استمراری نیست، اختیار بدویست. وقتی اختیار کردی دیگه تا آخر همینه. توجه فرمودی؟ تا علم اجمالی به مخالفت قطعیه حاصل نشود.
یه رمزش روشن شد و اون تکلیم در فرستوری میشه اون یه چنین علم حاکم نیست.
نه، اونجا خود شاره شما رو مخیر کردی. میخوای این کار رو بکن، میخوای این کار رو بکن. این تخییر خودش تخییر داده. بنابراین شما همیشه در هر واقعی مخیری. اونجا علم اجمالی نیست، اونجا علم تفصیلی است. توجه میکنید؟ میدونیم در ظهر جمعه علل قول به وجوب تخییری صلات جمعه، من یا ظهر برم واجب است یا جمعه. این هفته جمعه خوندی، هفته دیگه حالش نداشتی، میتونید ظهر بخونی؟ بله. چشمه هفته بعد باز بخن جمعه بری، مانعی نداری، بری. توجه میکنید؟
در اون شبه نشد سلطه روز جمعه یا زهر واده میگه جمعه
نشد دیگه. نشد. قائل شدیم این علل قول به وجوب تخییری صلات جمعه. علل قول به وجوب تخییری صلات جمعه که صلات جمعه مخیرید شما هر کدوم رو بخواهید اختیار کنید. توجه میکنید؟ نه دیگه، اینجا وجوبش بر شما تخییری است. در داستان کفاره افطار عمدی شهر رمضان یا بفرمایید که کفاره قتل، شما مخیرید. صیام و شهرین متتابعین او اطعام و ستین مسکین، هر کدومو میخوان اختیار کن. اگر کسی خدای نکرده از این بچه جوانهایی که 10 روز افطار عمدی کرده است، خب یه روزش بفرمایید 60 گرفت، روز دومم 60 گرفت، دید دیگه طاقت ندارد دیگه، آمد برای روزهای بعدی اطعام و ستین مسکینن کرد، بعد پولاش تموم شد، برگشت دوباره به چی؟ به صیام و شهرین اشکالی. مخیر، خود شارع او رو مخیر کرد. اینجا علم اجمالی نداره بر مخالفت. خود شارع گفته میخوای اینو بیار، میخوای اونو بیار. تا توجه می‌فرمایید؟ و خود شارع تخییه قرار داده و علم اجمالی وجود ندارد. اونی که در ما نحن فی تخییر را چه می‌کند؟ ابتدایی می‌کند و نه استمراری. تخییر رو می‌کند تخییر اصولی و نه تخییر فقهی. اون این است که شما علم اجمالی حاصل می‌شد برات. اگر این شب جمعه صغیره رو وعد کردید خیلی مخیر بود. خب به طب وقتی که مخیر است بین صغیرت و کبیرت، صغیره رو این شب جمعه اختیار کرد. شب جمعه بعدی اگر کبیره رو اختیار کرد علم اجمالی حاصل می شود به مخالفت قطعی. من یا این شب جمعه مخالفت کردم یا شب جمعه قبلی. توجه میکنید؟ اما اگر در هر دو شب جمعه صغیره رو وقت کرد، نه این علم اجمالی برش حاصل نمی شود. و علم اجمالی منجز است، توجه میفرمایید، نسبت به مخالفت قطعی در ما نحن فی. بنابراین باید به گونه ای رفتار کند که مخالفت قطعیه به دست نیاید. این آنچه بود که باقی مانده بود از بحث دوران ام بین محظورین که باید متذکر می شد. می رسیم به دوران امر بین المتباینین، اون چیزی که شما بهش میگون شک در مکلف و به. و در شک در مکلف و به جای جریان قاعده چیست؟ اشتغال یا اصالت الاحتیاط. توجه میفرمایید؟ خب دوران امر تارتن معلوم بالاجمال شما متباینین هستند، یعنی متباینن با هم هیچ ارتباطی ندارن، یا علم دارد که باید این امروز رو روزه بگیرد، یا باید که دو رکعت نماز بخواند، یا روزه باید بگیرد، یا صدقه به فقیر باید بدهد، صوم و صلات یا صوم و صدقه با هم دو امر چه هستن؟ متباینه، جدای از همه، کاری به هم ندارن. اخرى دوران ام بین الاقل والچیه والاکثر است. دوران ام بین اقل و اکثره، یعنی بفرمایید نمیدوند که از او فوت شده است مثلا صلوات یومیه دو روز یا صلوات یومیه سه روز. میشه دوران ام بین اقل و اکثر. سه روز نماز اکثر است از دو روز نماز، میشه دوران ام بین الاقل و الاکثر. نمیدوند از او فوت شده است یک هفته روزه، یعنی هفت روز قضا به گردنش است، یا دو هفته روزه از او فوت شده است. خب باز میشه دوران ام بین الاقل و الاکثر. یا بفرمایید میدوند که دینی دارد، میدوند به آقای سجادی مدیون است، لکن تردید در این دارد که آیا مثلا 500,000 تومان مدیون است یا 1,000,000 مدیون است. دوران ام میشد بین الاقل و الاکثر. توجه فرمود. بنابراین اینا میشد شک که در مکلف و به. چرا؟ ربما دوران ام بین الاقل و الاکثر میشد ارتباطی، ربما میشد استقلالی. اینا رو حالا بعد عرض میکنم. قبل از این که ما وارد بحث بشویم در دوران امر، پس بنابراین دو تا شد. دوران امر بین ال بفرمایید که دوران امر در تکلیفی که معلوم بالاجمال است، یه وقت دوران امر بین متباینین است، یه وقت بین اقل و اکثر است. بحث اولمون در دوران امر بین متباینین، اقل و اکثر مال بعد که حالا گفتن تقسیم میشد اقل و اکثر ارتباطی یا استقلالی، اون مال بعد. فعلا بحثمون مقام اول بحث است، دوران امر بین متباینین. در دوران امر بین متباینین توجه می‌فرمایید، قبل از شروع در بحث یه مقدمه لازم است و اون مقدمه این است: احتمال تکلیف الزامی. حالا اون تکلیف الزامی شما وجوبی باشد یا تحریمی باشد، احتمال تکلیف الزامی مساوق است با احتمال عقاب بر مخالفتش. اگر احتمال تکلیفی رو بدهید و اون تکلیف الزامی است، چه وجوب باشد چه حرمت، اگر شما تکلیف رو انجام ندهید، احتمال چه میدید؟ احتمال عقاب میدید. وقتی که احتمال عقاب دادید، عقل مستقل است بر این که لازم است شما از این عقاب چه کنید؟ باید از این عقاب اجتناب کنید، باید از این عقاب تحرز کنید. این اون ملاکی است که عقل مستقل است به لزوم طاعت و پرهیز کردن از مخالفت. اینی که میگن طاعت، عقل حکم میکند به اینکه طاعت رو باید انجام بدهی و عقل حکم میکند به اینکه باید از معصیت اجتناب کنی. حکم عقل به خاطر چیست؟ حکم عقل به خاطر همین احتمال چیه؟ عقاب است. و این احتمال عقاب در تکلیف که شما علم تفصیلی هم بهش دارین همین است. یعنی در تکلیفی که شما علم تفصیلی بهش دارین، دم بیش از یه احتمال عقاب چیز دیگری نیست. چرا؟ برای اینکه نمازشو نخوند، درست شو؟ نماز صبح دیگه واجب است، دیگه واضحه. خوابید نماز صبحشو نخوند. شما یقین دارید که مورد عقاب قرار میگیرد؟ بله؟ بله استحقاق عقاب، لیکن استحقاق عقابش آیا عقاب در حقش فعلی خواهد شد؟ لعل توبه کرد، لعل خداوند مورد عفو و رحمت و مغفرتش قرار داد، لعل شفاعت نصیبش شد، لعل و لعل و هزار تا لعل. یعنی حتی در مخالفت قطعیه شما به جز احتمال عقاب چیز دیگری ندارید. و این احتمال عقاب در چه بفرمایید؟ در مخالفت تکلیف احتمالیه هم وجود دارد. توجه کردید؟ یعنی در داستان تکلیف قطعیش هم شما فقط یک احتمال عقاب دارید. بنابراین همین احتمال عقاب است که باعث حکم عقل میشه. حکم عقل به لزوم طاعت و اجتناب از معصیت. عقل میگه اگر این کارو کردی یه وقت دیدی خدا عقابت کرد. میگه یه وقتم دیدی خدا بخشید. میگه بله. یه وقتم دیدی بخشید اما یه وقتم دیدی عقاب کرد. چون استحقاق عقاب رو داری. وقتی استحقاق عقاب رو داری شارع لعل عقابت کنه. پس بنابراین شما هر وقت میرسید به یک تکلیف الزامی، چه وجوبی باشد چه تحریمی باشد، در این در مخالفت اون احتمال عقاب است و این احتمال عقاب تنجیز میارد. عقل میگه تو باید مراقب باشی به احتمال عقاب نرسی. خب این احتمال عقاب اگر بخواهید شما جایی از دست این احتمال عقاب نجات پیدا بکنید، یا باید حکم عقل تمام بشد، یعنی عقل بگد اینجا احتمال عقاب چیه؟ نیست. یا شرع، یا باید شرع بگد احتمال عقاب نیست نترس، یا عقل باید بگد احتمال عقابی که میدادی منتفی است، احتمال عقابت یک احتمال بود، این احتمال منتفی است. عقل اگر این احتمال عقاب رو نفی کرد، گفت نه، احتمال عقابت بدوی است، تأمل که بکنی این احتمال عقاب از بین می رود. خیلی خوب، احتمال عقاب را عقل گفت نیست، مرتکب شد. اگر بفرمایید شرعم گفت، عقل میگه احتمال عقابه، ولی شرع گفت نه، اینجا احتمال عقابی نیست، باز مانعی نداره، میتوانید مرتکب بشید. عقل کجا میگه احتمال عقاب نیست؟ در داستان قاعده قبح عقاب بلا بیان. هر وقت شما بیان نداشته باشید نسبت به تکلیف، بیانی نباشد، تکلیف تنجیز ندارد. وقتی تکلیف تنجیز نداره، این احتمال را مراعات کردنش بر شما لازم نیست. عقل میگه شارع اگر بخواهد عقاب بکند، باید قبل از عقاب چه داشته باشه؟ بیان. الان بیان نداره. قاعده قبح عقاب بلا بیان که جاری میشد، احتمال عقاب دیگه چه میشه؟ نفی میشه. پس قاعده قبح عقاب بلا بیان شما بفرمایید چه دارد؟ ورود دارد بر این قاعده ای که احتمال عقاب را عقل میگه منجز است. عقل میگه احتمال عقاب را باید مراعات کنی، باید جوری رفتار کنی که به این احتمال عقاب نرسی. خب حکم عقل به قاعده قبح عقاب بلا بیان، حکم عقل بر این قاعده ورود داره. یعنی وقتی حکم عقل بیاد بگد عقاب بلا بیان قبیح هست، دیگه شما احتمال عقاب میدن یا نه؟ نمیدن. اجازه من. عقل که گفت عقاب بلا بیان قبیح هست، شما دیگه احتمال عقاب نمیدید، احتمال عقاب میرد،
چون احتمال بیان نیست،
احتمال میرد دیگه، چون بیان نداشتی. وقتی بیان نباشد میگه عقاب قبیح هست بر تکلیفی که بیان نداشته باشد. خیلی خوب. وقتی میگه عقاب قبیح هست یعنی نیست. وقتی گفت عقاب نیست دیگه احتمال عقابی وجود نداره. موضوع رفت. احتمال عقاب اگر بود عقل میگفت مراعاتش واجبه. قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد شد بر این دلیل. میگه عقابی در کار نیست. وقتی عقاب رو و احتمال عقاب رو برداشت و احتمال عقاب رو تبدیل کرد به عدم، گفت عقابی در کار نیست، خب تحرزی هم بر شما لازم نیست. این مالی جایی که حکم عقل باشه. و اما جایی که شرع بگه، شرع بگد عقابی وجود ندارد، مثل موارد براءت چی؟ براءت شرعی. رفع مولا یعلم. خیلی خوب، شما احتمال وجوب میدهید، احتمال حرمت میدهید. خب خود شارع میگد رفع مولا یعلم، وقتی نمیدانی بر تو چیزی واجب نیست، وقتی نمیدانی بر تو چیزی حرام نیست. وقتی گفت رفع مولا یعلمون، با جریان حدیث رفع دیگه احتمال عقابی وجود نداره. احتمال عقاب نفی میشه. احتمال عقاب که نباشد دیگه تحرز لازم نیست. توجه فرموده؟ خب هر جا که بر این داستان احتمال عقاب شک در تکلیفی دارید که شما مکلف شده باشید به یه تکلیف الزامی، وجوبی باشد یا تحریمی، احتمال عقاب میرد و تنجیز داره. مگر جایی که ترخیص عقلی یا ترخیص شرعی رسیده باشه. اگر ترخیص عقلی و ترخیص شرعی رسید، بله احتمال عقاب از بین میرود و دیگه تحرز از اون مورد لازم نیست. توجه فرمودی؟ خب این بفرمایید تا اینجا یک نکته. نکته دیگه این که مقدمه دوم بحث ما این است که تنجیز در علم اجمالی به چه خاطر است؟ چرا علم اجمالی منجز است؟ بگم آقا علم اجمالی کل علم تفصیلی تنجیز میاره. علت تنجیز علم اجمالی چیست؟ علت تنجیز علم اجمالی این است که اصول نافیه، اصولی که نفی تکلیف میکنه، در اطراف علم اجمالی وقتی که بخواهد جاری بشود تعارض میکنه. تعارض کردن تساقط میکنه. اصول نافیه در اطراف علم اجمالی بخواهد جاری بشود تعارض میکنه. تعارض کردن ازا تعارضا تساقط. در نتیجه هر دو طرف را شما باید اجتناب کنید. توجه فرمودید. و اگر این اصول نافیه در یه طرف علم اجمالی بخواد جاری بشد دون طرف آخر، میشه ترجیح بلا مرجح. در هر دو طرف بخواد جاری بشه تعارض میکنه. ازا تعارضا تساقطا. پس در یه طرف دون آخر نمیتوند جاری بشد، ترجیح بلا مرجح. در دو طرف تعارضه، پس تساقط میکنند. وقتی اصول نافیه جاری نشد هر دوتا باید مراعاتش رو بکنی. این علم اجمالی شما می شود منجز نسبت به مخالفت قطعی تنجیز داد، نسبت به موافقت قطعی هم می گوییم تنجیز داد. یعنی شما حق چه ندارید؟ یعنی شما حق مخالفت احتمالیه هم ندارید، باید موافقت قطعیه به دست بیارید. بله، اگر یه جایی بود که موافقت قطعیه رو نمیتونید تحصیل کنید، مستحیل است، مثل دوران انبین محضورن که بحثشو کردیم، خیلی خوب، خب چیزی که مستحیل است مستحیل، او هیچ. علم اجمالی منجز است لکن او استحاله دارد، خب چیزی که استحاله دارد بهش نمیرسد. اون جایی که دوران انبین محضورین موافقت قطعیه غیر ممکن است، میگم خیلی خوب، موافقت قطعیشو بذار کنار، اما موافقت احتمالیه لازم است. و مخالفت قطعیه چیه؟ حرام است، نباید برسی به مخالفت قطعیه. تنجیز علم اجمالی در مخالفت قطعیه باقی است. یعنی علم اجمالی شما دو مرحله دارد. علم اجمالی یه مرحله کف دارد، حد اقلی دارد، یک مرحله حد اکثری دارد. مرحله حد اقلیش حرمت مخالفت قطعی است. شما مخالفت قطعیه علم اجمالی رو حق نداری بکنی؟ خب این حتمی، این باید مراعات بشه. آیا موافقت قطعیه لازم است؟ میگم بله. یعنی علم اجمالی موافقت قطعیش هم لازم است، باید موافقت قطعیه بکنی، مگر در موردی که موافقت قطعیه مستحیل باشد، مثل دوران انبین محضورن، یا مگر موافقت قطعیه شما را خود شارع گفته باشد چی؟ نمیخواد موافقت قطعیه بکنی. یعنی اگر بخواهی موافقت قطعیه بکنی میرسی به حد چی؟ عسر و حرج و اینا. اگر میرسی به حد عسر و حرج لازم نیست که موافقت چه بکنی؟ قطعیه بکنی. این میشد مثل شبهات چی؟ شبهات غیر محصوره. در شبهات غیر محصوره بخوای موافقت قطعیه بکنی به عسر و حرج میفتی، شارع ورداشته. پس بنابراین ما باشیم و علم اجمالی، موافقت قطعیه علم اجمالی هم چیه؟ هم لازم است. توجه فرمودید؟ پس علم اجمالی دو لنگ پیدا کرد، یعنی دو مرحله پیدا کرد، حرمت مخالفت قطعیه، این کف علم اجمالی که شما نباید به مخالفت قطعیه بیفتید. دیگه از این پوینتر نمیشه رفت. یک حد اکثری هم دارد، وجوب موافقت قطعیه. میگم علم اجمالی حتی نسبت به وجوب موافقت قطعیه هم لازم است، باید مراعات بشه. مگر موافقت قطعیه، مگر اون مواردی که موافقت قطعی امکان نداره، دوران هم بین محضوره، خب امکان نداره، چیزی که امکان ندارد وجوب نداره، یا خود شارع ترخیص در ترک داده، میخوای مرتکب بشی بشی. اگر خود شارع هم ترخیص در ترک داده است، خیلی خوب، کار مال خود شارعه، وقتی خودش ترخیص در ترک داد ساقته. این دوتا مقدمه. ثم یقع الکلام، پس ببینید در دوران ام بین محض در دوران ام بین متباینه یقع الکلام در چهار مسئله: حرمت مخالفت قطعیه، وجوب موافقت قطعیه. هر کدوم از این دوتا در مقام ثبوت و در مقام اثبات. مقام ثبوت و اثبات دوتا، حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه هم دوتا، دو در دو چهار مسئله داریم باید بحث کنیم انشاءالله از فردا. و صلی الله علی محمد و آله.